در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما دوستان خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله تنتون سالم باشه، طاعات و عباداتتون قبول. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. باز هم خدا رو شکر میکنیم که این توفیق نصیبمون شد تا در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما. افتخار این رو داریم که امروز هم خدمت آقای میر باقری عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، طاعات قبول باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم اعمال همه ما مقبول خدای متعال و مورد نظر امام زمان علیه السلام قرار بگیره
ان شاء الله. ان شاء الله روزهای پایانی ماه جبران رو در حال تجربه ایم و چقدر زود گذشت آقای میر باقری، ولی من فکر می‌کنم انسان‌های زرنگ اونهایی هستند که قدر همین باقی مانده رو بدونن و تمام همشون و تمام تلاششون این باشه که از این فرصت باقی مانده ماه مبارک رمضان که یکی از نفحاتی است که خدای متعال برای ما قرار داده نهایت استفاده رو بکنن. امروز می‌خوایم از آقای میر باقری بپرسیم و من فکر می‌کنم شما هم مشتاقید بشنوید پاسخ ایشون رو که چگونه می‌شود از این باقی مانده ماه مبارک رمضان بهترین بهره ها رو بید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اربکه طوعا و تمتعه و فیها طویلا. عرض کنم ببینید این سفره ضیافتی که پهن شده و هنوز هم ادامه داره و جمع نشده، سفره‌ای است که ما از سال قبل بعد آماده می‌شدیم براش، یعنی از فردای عید فطر خودمون رو مهیا می‌کردیم برای ضیافت جدید و سعی می‌کردیم آماده بشیم. خب بعضی هم واقعا این کار رو کردن و یک سال مراقبه کردن تا بتونن از برکات این ماه برخوردار بشن و به شب قبلش به قدرش برسن و الحمدلله رسیدن و بهره هاشون رو هم بردن. ولی خب اونهایی که مثل من کوتاهی کردن و تنبلی کردن، تو این لحظات آخر ماه، تو این روزهای آخر ماه چجوری میشه اون تأخیرها و تسویفها رو جبران کرد و تدارک کرد؟ به نظر میاد تنها سرمایه‌ای که ما داریم برای بهره‌مندی تکیه به فضل خدای متعال هست. اگر ما تکیه‌مون به عمل خودمون باشه و بخوایم با عمل خودمون این راه رو بریم، قطعاً زمین‌گیر میشیم. اونایی که اهل عمل کثیر هستند در میانه‌های راه موندن به احساس عجز و ناتوانی میکنن. سرمایه اصلی تو این وادی سرمایه فضل خداست و با فضل خداست هست که میشه قدم‌های بزرگ رو برداشت و راه‌های نرفتنی رو طی کرد. و اگر کسی به مرحله مشاهده فضل رسید و فضل خدا رو مشاهده کرد، درهای امید به روش باز میشه و امیدوار میشه و با امیدواری این راه رو طی میکنه. و سرمایه سالک در رسیدن به مقامات چیزی جز امیدواری و فضل خدای متعال و رجاء به فضل خدای متعال نیست. در دعای کمیل دیدید آدم بعد جز کسانی بشه که رأس و ماله رجاء، سرمایه ای که باش میخواد به طرف خدا رو امید باشه، سلاحش هم بکا باشه و سلاح هول بکا. اگر انسان با این اسلحه با این سرمایه حرکت کنه میرسه. در دعای کمیل یه فرازی از ملاحظه فرمودید که ما از خدای متعال درخواست میکنیم اللهم اجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک. خب ما هم از آن ما ضیافت خداست، یه عده ای هستن که واقعا از شب قطراش بهره بردن و براشون خیر من الف شهر بوده، دست پر هستن. خدا اجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک، خدای من از اون منو از اون بندگانی قرار بده که بهرهشون از تو بیشترین بهره هاست، درسته؟ و اقرب هم ملک، از همه به تو نزدیکترن و اخص هم زلفتن لدک. بعد میگیم فانه لا ینال ذلک، واقعا شدنی من بشم سلمان. در بین این عباد سلمان هست، ابوذر هست، حالا مثل امام رضوان الله تعالی علیه هست. این همه کار و زحمت و آثار و برکات، آدم چجوری از خدا تقاضا میکنه وجعلنی من احسن عبیری که نصیبا اندک و اقرب هم منزلتن و اخص هم زلفتن لدک. اگه آدم منصف باشه حتما میفهمد که فانه لا ینال ذلک، این شدنی نیست، حوسه، درسته؟ ولی الا به فضلک، فانه لا ینال ذلک الا به فضلک.
پای فضل که وسط میاد دیگه شدنی میشه.
بله، یعنی اگر فضل او رو ببینید، ببینید اصولا اونهایی که به مقام مشاهده فضل میرسن دیگه سر و کارشون با عمل، نه اینکه قطع میشه، سر و کارشون با عمل نیست،
تکیهشون
به عمل نیست، سر و کارشون با عمل نیست، سر و کارشون با خدای متعال و فضل خدای متعال. یعنی دیگه یکی دوتا نمی کنن، حساب نمی کنن که حالا این عمل چقدر ثواب داره، بلکه همه، نه که تلاش نمی کنن دا. انسان تا تلاشش رو نکنه بعید به مشاهده فضل برسه. اولیاء خدا وقتی تلاششون رو میکنن تو راه خسته میشن، از کار میمونن، از خودشون مایوس میشن. وقتی از خودشون مایوس شدن تو وادی خدای متعال، دیگه با پای عقل رفته، با پای قلب رفته، همه محبت و عشقش رو به کار گرفته، رسیده به جایی که نمیتوانه دیگه. یعنی به خصوص اگر به مقامی رسیده باشه که خدای متعال هم بخواد، یعنی درش محبت خدا زنده شده باشه، از دنیا بزرگتر شده باشه، دنیا براش کوچیک باشه، تنگ باشه، به قول عزیزی کفش دوره کودکیش باشه، لباس دوره کودکیش باشه، دیگه نمیتونه برگرده تو دنیا، از دنیا اون بیرون اومده به طرف خدا میره، با همه توانش هم حرکت کرده، یعنی کوتاهی نکرده، اون چه از عقل و قلب و روح و سر رو همه رو فعال کرده تو این وادی، رسیده دیده نه با این راه رفتنی نیست. عجزت العقول عن ادراک کنه جماله، در مناجات خمس اشعر از بله. امام سجاد علیه السلام نقل شده دیگه، عقول از ادراک کنه جمال عاجزن و انحسرت الابصار، دیده های قلب. خب میدونید غیر از دیده های چشم ما دیده های باطن هم داریم دیگه، در مؤمن دو تا دیده در قلبش داره، دیده های قلبشون باز شده نگاه کردن، ولی ون حسرت الابصار دونن نظر الی صبحات وجهک، همه این دیده های دل نزدیک بین تر از اون هستن که به صبحات وجه تو نظر بکنن و اون پاکی ها و جمال ها رو ببینن. اگر انسان مشتاق به راه افتاده با همه توان خودش حرکت کرد و بعد از توان با همه اشتیاقی که داره و بیقراری که داره به عجز رسید،
به این جای که رسید تازه پای نگاه به فضل میاد،
اون وقت درهای فضل به روش باز میشه، میتونه مشاهده فضل رو بکنه. اول نگاه میکنه میگونه خب ما میخوایم بریم به طرف خدا، خب حالا تلاش میکنیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، شب زنده داری میکنیم، 40 سال 50 سال درها باز میشه میرسیم. بعد میبینه نه، مثل که این نماز و روزه و عشق و محبت و ریاضت های انسان به اندازه ای نیست که او رو به محبوب خودش برسونه. وقتی به عجز رسید تو این مسیر مستر شد، درها رو باز میکنن، میبینه همه عالم با فضل او اداره میشه، میبینه همه چی فضله. این طور نیست که حالا کسی مستحق چیزی باشه، تلاشی کرده، این تلاش کار رو حل کرده، حتی خدا با اولیاش با فضل خودش رفتار کرده. بحث عدل و مزد و امثال اینها نبوده، والله با مزد کسی به جایی نمیتونه برسه. این روایت رو من ندیدم، از یکی از بزرگان شنیدم، میفهمید یک بنده خدایی بود از عباد زمان انبیای سابق، این تمامش در روز یه دونه قرص انار بود و یه دونه انار و یه قرص نان، و سالها ریاضت میکشید و عبادت میکرد در یه بیابانی و خلوتی داشت. یه روزی براش پیغام آوردن که خدای متعال میخواد به تو عنایت بکنه، با فضلش با تو رفتار بکنه دیگه، اما قابل شدی. یه محاسبه کرد، گفت یعنی چی با فضلش میخواد با من رفتار کنه؟ خدا با عدلش با ما رفتار کنه؟ مگه چی داده به ما؟ ما یه روزی انار و یه قرص نان خوردیم و دائم مشغول عبادت بودیم،
مشکلی نداریم خلاصه.
بله، بهش گفتن سر حساب بشید. باش سر حساب که شدن، نقلی که اون بزرگوار نام کردن، حالا تعبیر ایشون این بود که باش سر حساب که شدن، دید همه عبادتش به اندازه یه حبه انار نیست. نهت میکنیم. واقعیت اینه که رسیدن با این ریاضت ها و اعمال ممکن است. لذا در روایت مکرر شاید آمده، در کافی من دیدم، حضرت فرمود برای رسیدن به بهشت به عمل خودتون تکیه نکن. بابت چه کنیم اگه نماز و روزه رو همه رو بذاریم کنار؟ فهمود حسن ظن به الله داشته باشی که خدای متعال شما رو میبره میرسونه. اگر انسان این راه رو طی کرد، کم کم درهای فضل بروش باز میشه، وقت از فضل خدا میخواد، امیدوار میشه و خدا امیدواران رو رد نمیکنه، محرومشون نمیکنه وقتی به او امید بستن. اگر انسان به اینجا رسید، اون وقت میتونه با فضل الهی به سمت خدای متعال حرکت بکنه و با فضل این مسیر طی شدنی است. حالا ممکنه گاهی انسان بدون اون ریاضت ها هم آدم تنبلن بهش لطف کنن، درهای فضل رو برش باز بکنن، میبینه آهمش فضل دیگه. تو ادعیه ببینید یکی از اموری که خیلی به ما تعلیم میکنن همین توجه به فضل خدای متعال هست. ابو حمزه رو این شبها مکرر خوندید، اون حمدهایی که اول ابو حمزه هست که الحمدلله الذی ادعوه فیجیبونی، اون خدای قابل ستایشه، حمد کردنی است که همین که من صداش میزنم اجا فیجیبونی، یعنی تأخیری درش نیست، با اینکه من فقیرم و او غنی، او احتیاجی به من نداره، من فقیر صدا میزنم و از او گدایی میکنم بلافاصله به من میده. و این کنتو بطیئن حین یدعونی، وقتی او مرا صدا میزنه من کندم، او که به من میگه پاشو نصف شب تا میرم پاشم اجابت کنم، از آن رو گفتن درسته، ولی همی که صدا میزنن او اجابت میکنه. اجابت او لکل مسئلت من که سمع حاضر و جوابون عتید، الحمدلله الذی اسأله فیعطینی. این همون مشاهده فضل دیگه. ببینید تو سراسر دعاها گویا فضل خدا رو دارن به آدم نشون میدن، میگن ببینید این خدایی است که همین که تو ازش سوال میکنی بهت عطا میکنه. و ان کنت بخیلا حين یستقرضنی، همون مالی که خودش به من داده دوباره از من قرض میخواد. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا، این قرضی هم که میخواد فیضاعف له، میخواد اضافهش کنه. خدای متعال که احتیاج به مال ما نداره، چون ما نمیتونیم این مال رو اضافه کنیم، قرض میگیره که اضافه به ما برگردونه. منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعف له، خدا نعمتی که میده اگه به خودش برگردوندی مضاعف بهت برمیگردونه. اینم که میگه قرض بده برای اینه،
دنبال بهونه میگرده.
تعبیر امیرالمومنین علیه السلام اینه که استقرضکم، این آدمی که از شما قرض خواسته، و له خزائن السماوات والارض، خزائن آسمان ها و زمین در اختیار خودشه، به شما میگه این پولی که بهت دادم به من قرض بده. تعبیرش هم اینه ها، نمیگه به فقرا قرض بده،
میگه به من قرض بده.
منزل الذی یقرض الله قرضا حسنا. بس ببینید، فهمت وقتی تو مالی که خودت به من دادی و من فقیرم به تو و هیچ از خودم ندارم، سرمایه خودتو از من قرض میخواهی، و این کن تو بخیلن، من بخل ورزیدم، ولی همین که گفتم بده تو دوباره به من میدی، ده بار دیگه هم تکرار بشه من بخیلم تو جواد هستی. ببینید این هم میشه تکیه به
فضل خدا،
مشاهده فضل خدا که تو ادعیه زیاده. اگر انسان فضل خدا رو مشاهده کرد، کم کم قابلیت پیدا میکنه از بدیهای خودش هم ثمره ببره.
یعنی چی از بدیها؟
یعنی انسان گاهی اوقات از عباداتش بهره میبره، گاهی اوقات با گناهش به خدا نزدیک میشه. یعنی علی عزو بالله، نه اینکه گناه میکنه برای نزدیک شدن ها، گناه آدم رو به خدا نزدیک نمیکنه، ولی از گناهش هم بهره میبرد این انسان. این انسانی که فضل خدا رو دید، میگه خدایا من، البته با یه شرایطی که الان شرایط رو عرض میکنم، میگه خدا من مهمان تو بودم، درسته من غفلت کردم، ولی تو منو دعوت کرده بودی و تو این مهمانی من زمین خوردم، خدای حالا کی باید جبران بکنه؟ من که کاری ازم ساخته نیست، منم که مهمان بودم اومدم، درسته من اشتباه کردم، دست به دست شیطان دادم، ولی بالاخره تو راه مهمانی تو من خسارت دیدم. خدا رحمت کنه، آقایی رو این تعبیر از ایشونه میفهمید، ببینید شما اگه مهمانی دعوت کنید، این تو راه آمدن به خانه شما حادثه ای براش پیش بیاد ولو خودش هم کوتاهی کرده باشه، شما چه کار میکنید؟ شما نمیرید سر بزنید تدارک کنید بگید بالاخره مهمان من بوده، تو راه خانه من
این اتفاق براش افتاده.
بله. بله. اگر کسی تو ماه رمضان به جای عبادت هم توی ماه ضیافت زمین خورده باشه، اینطوری میتونه از ضیافتش برخوردار بشه. منتهی یه نکته دیگه هم اضافه بکنم و از بعضی ادعیه و روایات شاید استفاده بشه که یکی از راه‌هایی که انسان به درک فضل خدا برسه و بتونه مشاهده فضل خدا رو بکنه اینه که جزء حامدین باشه. آدمی که جزء حامدینه و نگاهش به نعمت‌های خداست و دائم نعمت‌های خدا رو می‌بینه و حمد می‌کنه و شاکره، این کم کم فضل خدا رو مشاهده می‌کنه و لذا این آدم در موقعی که فرصت‌ها به او اقبال می‌کنن از فرصت‌ها متنعم میشه، در موقعی که فرصت‌ها به او ادبار می‌کنن باز از فرصت‌ها متنعم میشه. یعنی اول شب جمعه حامدین بهره‌مندن، سحر جمعه هم که روز بساط شب جمعه داره جمع میشه باز دوباره اونها بهره‌مندن، تو جوانیشون بهره‌مندن، تو دوران پیریشون هم بهره‌مندن، تو سلامتیشون بهره‌مندن، تو بیماریشون هم بهره‌مندن. حامدین، حامدون اون کسانی هستن که از خدا میگیرن به خدا برمیگردونن، یعنی همه چیزو از اون میدونن، سر و کاری با مخلوقات ندارن. حامدین مشغولتن عن الدنیا به حمد که و ثنائک، دائم مشغولن، نعمت رو میبینن، یک دو نعمت رو به خودشون نسبت نمیدن، سه نعمت رو به غیرم نسبت نمیدن، به سرچشمه نسبت نعمت نسبت میدن، چون ممکنه ما یه موقعی نعمت ها رو نبینیم.
اینا میشن حامد.
بله، نعمت ها رو ببینیم به خودمون نسبت بدیم موجب میشیم، نعمت ها رو ببینیم به اسباب نسبت بدیم مشرک میشیم. یعنی اگه کسی گفت ابر به من آب میده، اگه کسی گفت دریاها منو سیراب میکنن، این مشرک میشه. اگر کسی نعمت رو ندید غافل میشه، کفران میکنه. نعمت رو دید گفت اوتیتو علی علم نمدی، خودم به دست آوردم،
موجب
میشه. اسباب رو دید مشرک میشه، نعمت رو دید از خودش و اسباب عبور کرد به صاحب نعمت رسید، حامد میشه، میفهمه نعمت از اوست. حالا اگر کسی اینجوری دید، البته نعمت حمد بعد از اینم قدمهایی داره ها، بعد از این اینه که حالا این نعمتی که خدای متعال به من داده برای هدفی داده، اگه او داده حکیمانه داده، انسان نعمت رو که از او گرفت در مسیر هدفی که او داده خرج بکنه، که اون هدف همینه به خودش برگردونه. اگر به خودش برگردوندی
وقت میشه بالای شکر.
حامدین اون کسانی هستند که در همه نعمت ها او رو میبینند، نعمت را میبینند، یک نعمت رو به سرچشمه برمیگردونند، دو از او میگیرند، سه به او برمیگردانند،
چهار.
این حامدین وضعشون اینجوریه، اول نعمت که هست غافل از نعمت نیستن، همین که شب جمعه میاد میدونه نعمت، بیداری نعمت، درست؟ خب این نعمت رو دادم برای چی؟ اگه نعمته، برای چی شب جمعه ملائکه صدا میزنن آدم رو، ماه رمضان ملائکه صدا میزنن، این درها که باز شده برای چی باز شده؟ برای این باز شده که ما در این وادی سلوکی بکنیم، بنابراین از نعمت برخوردار میشه. وقتی هم که غروب یه موقعی سحر جمعه شد دید شب جمعه رو باخته، باز دوباره برخوردار میشه. چرا؟ چون میگه خدایا تو همه کارا رو تمام کردی، تویی که همه کارا رو تمام کردی، همه نعمت ها رو به من دادی و من خسارت کردم، حالا من میخوام چیکار بکنم؟ تو کوتاهی نکردی، من کوتاهی کردم. این مقدمه مشاهده فضله. حامدین به استغفار میرسن، درهای فضل برشون باز میشه و با فضل کارشون حل میشه. حالا اجازه بدید من یه تیکه از دعای وداع امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون بخونم.
خیلی خوب.
ببینید اصلا آغاز این دعا چجوریه. شب آخر ماه رمضان، این دعا میدونید مال شب آخر ماه رمضانه و روز آخر ماه رمضان هم اگه نخوندید تو روز هم خونده بشه خوبه. ببینید این دعا اصلا شروعش چجوریه. مثل یک کسی است که از اول میدونه همه سرمایه رو باخته، فرصت ها تمام شده، ماه ضیافت داره جمع میشه، سفره رو دارن جمع میکنن، شب آخر ماه، اینم دستش خالیه. ببینید صحبت حرف زدن با خدا تو این شرایط چجوریه. اللهم یا من لا یرغب فی الجزا، خدایا پروردگارا تو که تو کسی هستی که رغبتی در پاداش های ما نداری، لا یرغب فی الجزا، چشمی به کار ما ندوختی که حالا من بهت ماه رمضان دادم تو تو باید این کارو بکنی، چشم دوخته باشی، لا یرغب فی الجزا و یا من لا یندم علی العطا، اگه به من نعمت جوانی رو دادی من هدر دادم، تو پشیمان نمیشی؟ ای بابا ما به این جوانی دادیم هدرش داد، پول دادیم زایش، هیچ وقت خدا پشیمون نمیشه که چرا به آدم نعمت داده، جوانی داده، ماه رمضان داده. و یا من لا یکافه و عبده علی السوا، ای کسی که هیچ وقت بنده رو به صورت مساوی مکافات نمیکنی، یعنی مجازاتش نمیکنی، اگه بعد عمل کس تو صفتت اینجوری نیست، منت و کبت دا و عبد و کتف از ظل، همه منت و ابتدایش کسی طلبکار تو نبوده، درسته؟ مثل یه آدمی که حقوق خودش رو تقسیم میکنه، ایشکی نمیتونه بگه به من چرا کم دادی زیاد دادی، همش تفضل دیگه.
بله.
منت و کبت دا و عفو و تفضل و عقوبت و که عدل و قضا و که خیاره، تا میرسه ببین اصلا لسان رو ببینید چجوریه. خدایا تو وقتی به کسی نعمت میدی منت نمیگذاری که، اگر من ازش بکنی که ظلم بهش نکردی، اگه کسی شکر بکنه با اینکه خودت به او شکر کردن رو یاد دادی ولی جبران میکنی براش، اگر کسی تو رو حمد بکنه براش پاداش در نظر میگیری با اینکه خودت حمد رو به او تعلیم کردی، میپوشانی گناه رو بر کسی که اگر میخواستی مفتزهش میکردی، همون مستحق افتضاح بود. ببینید خدا متعال گناهان ما رو میپوشونه دیگه، درسته؟
بله.
یعنی واقعا اگه بنا بود فرض کنه دادم یه دروغ که میگه آثارش تو چهرش ظاهر بشه، البته میدونید یه آثاری هست، اونا متبسمین میبینن، اونا معزونن، یعنی وقتی نگاه میکنه میفهمه این چه کار است، اول و آخر آدمو تو سیماش میبینه، ولی اگه بنا بود اون پوششی که خدا میگذاره عمل باز باشه، اعمال ما رو باشه، ببینید چه اتفاقی میفته، اعمال رو نیستن که بله. میدونید حالا باز کردن بخواد این جمله، به کسی میبخشی که اگر میخواستی از او منع میکردی، تو ناتوان نبودی از منع کردن، به او هم مستحق نبود. و کلاهما اهل من کل الفضیحه والمن، او اهل این بود، قابلیت داشت، شایسته، صلاح بود، به اصطلاح جا داشت که مفتزه بشه، اینم جا داشت بهش ندی، ولی میدی، نه مجبوری و نه او مستحق است. ببین اصلا این صحبت ها تو شب آخر ماه رمضان، این همون است که درهای رجا رو باز میکنه، حضرت اینجوری ما رو سیر میدن دیگه، دعاها اینجوریه، دعا بیشتر توجهات و تنبهاتی است که در انسان ایجاد حال میکنه، به جای اینکه به خدای متعال امیدوار باشید، یه جوری با آدم حرف زدن
از یه جای شروع میشه به یه جای ختم میشه،
یه تحول و سیری در آدم ایجاد میکنه که این سیر مشاهده فضل رو میاره. پس تا میرسه به اینجا، غیر انک بنیت افعالک علی التفضل، تو بنای کارات بر تفضل بود، بعد شروع میکنه تفضل های خدا رو یکی یکی گفتن، یکیش ماه رمضان بود، این ماه آمد، اهلش از این ماه بهره بردن، شب زنده داریاشو داشتن، روزه داریاشو داشتن، تا میرسه به اینجا که خدایا این ماه آمد ولی ما تو این ماه ضرر کردیم. عرض کنم ببینید تعبیر اینه، میخوام این تعبیر رو خدمتون بخونم،
این دعا رو میتونن در صحیفه دوستان ببینن.
بله
دیگه.
دعای 45 صحیفه است. ببینید ماه رمضان آمد، این ماهی است که تو به ما عطا کردی، انا اهل هذا الشهر، ما اهل این ماهی، ماهی که تو ما رو به شرافت دادی و با نعمت خودت ما رو به او موفق کردی، در حالی که اشقیا از او و وقتش غافل بودن و به خاطر شقاوتشون از فضائل این ماه محروم شدن، تو ولی اون چیزی هستی که ما رو به او انتخاب کردی که معرفت این ماهه، تو ولی هستی، یعنی با ولایت تو ما به معرفت ماه رسیدیم. و هدیتانا له من سنته، خدای سنت های این ماه رو که ما به سوی او هدایت شدیم، تو ما رو هدایت کردی، معرفت این ماه رو تو به ما دادی و تو ولی این نعمت ها هستی. وقت تولینا، ما هم متولی به نعمت تو بودیم، تو ولی، ما هم متولی، با توفیق تو به عهده گرفتیم روزه هاشو و قیامش رو، شبهاش بیدار بودیم روزه گرفتیم، ولی علا تقصیره کوتاهی کردیم. و عدی نافیه قلیلا من کثیر، کمی از اون اعمال فراوان و حقوق فراوان رو انجام دادیم. پس تو با منت خودت این ماه رو به ما دادی، ماه رو به ما معرفی کردی و ما رو به سنت های این ماه هدایت کردی، تو ولی این نعمت ها بودی، ما هم تولی پیدا کردیم، روزه ای گرفتیم، شبی بیدار بودیم، ولی کوتاهی کردیم و قلیلی از اون کثیر حقوق این ماه رو اجابت کردیم. درست؟ ببینید همش توجه به این که از اون طرف فیض تمامه، تو ما رو بر انتخاب کردی، هدایت کردی، معرفت دادی، سنت هاشو آموختی،
ما کم گذاشتیم،
ما کم گذاشتیم، اللهم فلک الحمد، خدا پس تو ستودنی هستید. الانم که من زمین خوردم بازم میگم الحمدلله، تو کوتاهی نکردی تو زمین خوردن من، درسته؟ اگر کسی اهل حمد شد، حالا ببینید چجوری تو موقعی که نعمت داره از دست میره بهرشو میبره. شب اول ماه نیستا، شب آخر ماه، درسته؟ اقرارن بالاساءه. خب اگه تو خوبی کردی منم زمین خوردم، پس کی مقصره؟ تو که مقصر نیستی، منم که زمین خوردم، اقرارم بالاساءه، پس من بد عمل کردم دیگه، درسته؟ پس این شکستگی من مقصرش خودم هستم. و اعترافاً بالاساءه، این نعمت رو که تو دادی، درهای ماه رمضان رو باز کردی، دیگران 30 تا ابو حمزه خوندن، 10 تا ختم قرآن کردن، ترک معصیت کردن، صله رحم کردن، سحرشو بیدار بودن، روزشو روزه اخص خواصو گرفتن، چشم و قلبشون روزه بود، پس من که زمین خوردم بهره نبردم، من مقصر نیستم، تو مقصر نیستی، من مقصرم، درست؟
باز اعتراف.
پس من ازار بفرست، پس یکی این که من بد عمل کردم، دو نعمت رو ضایع کردم، ماه رمضان نعمت تو بود. خب حالا چی آوردی بنده من؟ ولکم این قلوبنا عقدون ندن، اون سرمایهی که تو روز شب آخر ماه رمضان ما داریم اینه که قلبمون گره بخوره با ندامت، سرخوش نباشیم که نعمت رو ضایع کردیم. و من السدت نستد قل اعتذار، و اون چه از زبانم آوردم عذرخواهی صادقانه است. اگه کسی اینو هم نداره که هیچی دیگه، ما ضایع کرده، خودش هم مقصر نمیدونه، طلبکار خدا هم است. قناعت میکنید؟ خدا رحمت کنه. استاد عزیزی میگفت شما بچه رو میفرستید بره قوری و بشور قوری قیمتی میندازه میشکنه. یه موقعی گردن کلفتی میکنه. میگه شکستم که شکستم. چی گفت؟ چی گفته به من قوری ببرم بشورم؟ مگه وظیفه من بود؟ شما توبیخش میکنید، درسته؟ ولی اگه دیدید نشسته کنار این قوری داره گریه میکنه، میاد دست رو سرش میکشید، میگید فدای سرت قوری، مال شکستنه دیگه، شکست که شکست، سرتو سالم باشه. قناعت میکنید
چقدر فرق میکنه نگاه
هم. اگر انسان اینجوری بود، اگر انسان اهل حمد بود، میبینه خدا کم نگذاشته. وقتی خدا کم نگذاشته نعمت ها رو دید، میبینه خب پس نعمت هم که ضایع شده، پس من مقصرم دیگه. اگر به این مقام رسید و این دو سرمایه رو آورد، یکی عقد الندم از قلب، یکی اعتذار صادقانه با زبان خودش، قلبش پشیمان بود، زبانش هم صادقانه عذرخواهی میکرد. چون گاهی اوقات ما عذرخواهی که میکنیم شکست نفسی است، با خدا هم شکست نفسی میکنیم. خدایا ما که در راه تو انفاقی نکردیم، تای دلمون اینه که خیلی انفاق کردیم،
ما که چیزی نداریم، ما که دستمون خالیه.
اگه این شکست نفسی باشه، با خدا جای شکست نفسی نیست. اگر واقعا صادقانه باشه، اون وقت آدم مشاهده فضل میکنه. وقتی درهای فضل باز شد، دادن از گناهش هم توقع ثواب داره. فجرنا الان ما اصابنا فیه من التفریط، خدایا اون چه در این ماه به ما رسیده که تفریط خودمونم بوده، در اثر تفریط ما این زمین خوردگی به ما رسیده. خدایا ما بالاخره مهمان تو بودیم، درسته ما تفریط کردیم، اما مصیبت زده تفریط های خودمون هستیم که نعمت رو از دست، بالاخره اولیا رفتن رسیدن، ما جا موندیم از اهل ماه رمضان، از رجبیون که نشدیم، از وادی شعبان و شفاعت نبی اکرم هم که جا موندیم، ماه دو هم که داره جمع میشه، ما وسط هوای زمین چیکار بکنیم؟ خدای فجرنا، به ما در مقابل این مصیبت زدگیمون تفریط از ما بوده، ولی بالاخره مصیبت زده تفریط همون هستیم، به ما مزد بده. ببینید این میشه همون مشاهده فضل. فجرنا چی ما بده؟ اجرن، یه مزدی بده که نستدرک به حل فضل المرغوب فیه. یه فضائلی تو این ماه بود که تو که گفتی به همه دنیا نگاه نکنید، به ما گفتی دنبال این فضائل بدوید، از قبل آماده بشید، ما رو ترغیب کردی. تویی که میگفتی دنیا قلیل است، گفتی این فضائل کثیره، از دستش ندید، شب قدر رو از دست ندید، سحر ماه رمضان از دست ندید، این فضیلت های از دست رفته جبران بشود. و نعتاز و بهی من انواع ذخر المحروس علیه، یه ذخایری تو این ماه تو قرار دادی خدایا برای اهل این ماه که تحریص کردی ما رو که بریم به طرف این ذخایر. خدایا عوض اون ذخایر به ما داده بشود. چرا؟ چون ما کوتاهی کردیم، ولی مصیبت زده کوتاهیمون هستیم، مزد مصیبت زدگیمون
با چه سیری ها جایی توقع این انتظار ایجاد میشه.
دعاها اینجوریه، دعاها اینطور نیست که به ما بگن آقا اهل امید باشید، توجهاتی میدن که اگه انسان تو
چیزایی که ازشون غافلین.
وقتی یه نکته رو اشاره بکنم، ببینید دعاها اصلش از مقام، حالا این دعاهایی که به ما رسیده از مقام بالا تنزل پیدا میکنه، همه چی از مقام بالا تنزل پیدا میکنه، همینطور که ارزاق مادی از عالم بالا میاد، ارزاق معنوی هم از عالم بالا میاد. حقیقت این دعاها حالاتی است در عالم بالا، در نمیگم قلب امام، اون در محیط ولایت امام.
بله.
از اونجا تنزل پیدا میکنه. اگه انسان اهل توسل بود، وقتی صحیفه سجادیه رو میخونه، بدون از اون مقام باید به انسان این دعا داده بشه. دعا لفظ نیست، کما اینکه قرآن لفظ نیست. بدون حقیقت دعا محضر امام سجاده، بعد اون دعا رو به من بدن. اگه حقیقت دعای ابو حمزه رو دادن، آدم ابو حمزه خون میشه. نه فهمیدین. وقتی اون سیری که حضرت تو دعای ابو حمزه میخوان آدمو بدن، از یه جای آدمو به پرواز در میارن، توی فرودگاهی هم آدم رو زمین میشونن. این وسط هم میبرن آدمو تو دریا و فراز و فرود داره. اوج گاهی میبرن، گاهی هم میارن پایین. ولی تو این سیری که میدن، انتهای سیر یه فرودگاهی است، آدم رو یه جایی میشونن، توی وادی ایمنی. این دعاها اگر انسان با معصوم حرکت بکنه، تحول حال رو از معصوم بگیره و حال از عالم بالا بیاد، میشه سیری که معصوم میدن واقع میشه. وقت ببینید، خدایا عذرهای ما رو بپذیر و بعد خدایا ما رو به ماه رمضان‌های آینده برسون. اگر ما رو به ماه رمضان‌های آینده رسوندی، یه جوری باشه که دیگه ماه رمضان بعدی ضایع نشه. بعد از این میره جلوتر، میگه خدایا بالاخره ما 100 سال دیگه زنده باشیم، درسته؟ بالاخره که بعد این دنیا رو رها کنیم بریم، ماه رمضان هم تا قیامت برقراره. خدای هر چی تو هر ماه رمضانی به هر بنده خوبت میدی به من بده. شما اینه چی میدونی؟ خدای من زیر خروارها خاکم، ولی بالاخره ماه رمضان ها میاد، اولیایت و متنعمن، خدای منو محروم نکن. ببینید، پس اون چه سرمایه ماست در این فرصت های کوتاهی که آدم از دست داده صحنه ها رو، بالاخره شب جمعه را مثلا خوابیده دیگه، حالا سحر جمعه، شب جمعه وسطش جمع شد، بیدار شد دید اذان شب جمعه رو گفتن، خب چه کار کنه آدم؟ روز جمعه هم تا غروبش از دست داد، غروب جمعه چه کار بکنه؟ غروب جمعه تنها راهی که انسان داره اینه بیاد سر به حساب بشه، خدا رو حمد کنه، نعمتهای خدا رو ببینه، تقصیرهای خودش رو ببینه، به ندامت قلبی و عذرخواهی صادقانه برسه. بعد اون وقت درهای امید بروش باز میشه. حرف نیست. تا به مشاهده فضل نرسه امیدوار نمیشه. و تا امیدوار نشه اینجور حرف زدن تصنع خواهد بود. وقتی از تصنع بیرون میاد. بنابراین اگر ما بتونیم تو این روزهای آخر ماه رمضان یه جوری خدا رو حمد کنیم، شکر کنیم، استغفار کنیم، که کم کم درهای مشاهده فضل به روی ما باز بشه و اون وقت در مقابل کوتاهی خودمون از خدا مزد بخوایم.
این دست خالیمونو ببینیم و فضل خدای متعال،
و بعد بگیم خدای من گناه کردم، مزد میخوام. و جرنا الان معصابن، درسته من کوتاهی کردم ولی مصیبت زدن، و تو مهمانی تو که بنده نباید مصیبت زده باشه که،
و تو راه مهمانی تو این
قصه داریم تو مصیبت. خدای خلاصه تو میپسندی که همه مهمانهای تو دست پر از محرمزون بیرون برن، من قصه دار باشم، نگاه کنم ببینم همه دارن دست پر میرن، من مهمان زمین گیر و دست خالی. وقت این مقدمه این میشه که خدا چی میخواد؟ میگم یه مزدی بده که عوض هر چی به خوبا میدی همه اون ثوابای جامونده رو تدارک بکنه. پس اون چه ما تو آخر ماه رمضان باید داشته باشیم یکی اینه. حالا یه نکات دیگه هم هست که انشاءالله
بعد از تلاوت قرآن کریم. بسیار خوب، خیلی ممنونم حاجی میرباقری. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده تا در این فرصت باقی مانده از ماه مبارک رمضان بهره و نصیبی که همه خوبا میبرن ما هم ببریم انشاءالله. امروز صفحه 408 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 33 تا 41 سوره مبارکه روم در سمت خدای امروز تلاوت میشه، و چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیاتون رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی نبی اکرم، و انشاءالله برگردیم و در ادامه همراه شما باشیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل علی النبی و آله الاطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم انشاءالله زندگیتون منوره به نور قرآن باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما حاج آقای میرباقری اشاره قرآنی امروز رو بشنویم و بعد هم ادامه فرمایشات شما.
بله. آیه 32 سوره مبارکه روم یه تعبیر لطیفی داره و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين الیه ثم اذا اذاقهم منه رحمتان اذا فريق منهم ربهم یشركون هنگامی که سختی متوجه اونها میشه پروردگانشون رو میخونن انابه به درگاه او میکنن وقتی ما رحمتی رو به اونها میچشنیم از ناحیه خدا به رحمتی میرسن فریقی از اینها دوباره وارد وادی شرک میشن. ببینید این قصه ایست که در جاهای متعدد قرآن آمده. ما یه شرک های خفی داریم که به اسباب تکیه میکنیم و این شرک ها باید از ما برداشته بشه. به تعبیر دیگه فطرت ما رو به خدا داره و وقتی در حجاب این شرک ها قرار میگیریم فطرت از خدای متعال غافل میشه. در روایت است به امام صادق علیه السلام عرض کرد که متکلمین خیلی از خدا صحبت کردن، من باشون نشست و برخاست داشتم، به جای اینکه به من یقین بدن بر حیرت من افسودن. یه جوری خدا رو معرفی کنید که قلب من آرام شه. خب حضرت امام معصوم من تجربیات او رو محیط بودن، بهش گفتن سوار کشتی شدی؟ گفت بله. گفت کشتی شکست؟ گفت بله. فرمودن که یه حالتی پیش آمد که تو از همه اسباب منقطع شدی و احساس کردی کسی برات کاری نمیتونه، کشتی شکسته، خودت ناتوان، موجهای دریا تو رو فرو میبره، گفت بله. اونجا تکیگاهی احساس کردی، به آرامش رسیدی، گفت بله. گفت خدا همون است، همونی که یافتی. وقت ازا در روایات هست، در توحید صدوق مکرر آمده که خدای متعال، الله تبارک و تعالی، اون کسی است که هر مخلوقی در شرایط استرار وقتی امیدش از اسباب قطع میشه او رو میابه. ما باید دائما تو اون حالت انقطاع باشیم، یعنی دائما مثل کسی باشیم که در کشتی نشسته و کشتیش غرق شده، دائما مثل کسی باشیم که در هواپیماست و شرایط اضطراری اعلام کردن،
که همیشه خدا رو بیابیم،
یعنی همیشه احساس کنیم اسباب بیکارن. چون نهت کنیم مگه وقتی کشتی میشکند علی عزب الله، مگه خدا غرق شده؟ ناخدای کشتی غرق شده، مگه تا حالا او تو رو نگه میداشت؟ مگه تا حالا کشتی تو رو نگه میداشت؟ بی انصاف. که حالا که کشتی شکست متوجه اضطرار خودت شدی. ما به اسباب تکیه میکنیم، اسباب برای ما غفلت میبره. خدای متعال گاهی این اسباب رو میبره، ما خدا رو پیدا میکنیم. خدا میگه مواظب باشید دوباره وقتی اسباب رو آورد غافل نشید. وقتی دوباره آمدی تو ساحل، فلمان نجاهم الالبر ازاهم یشرکون، پاشو میذاره رو ساحل، دوباره یادش میره. همین که هواپیما میشینه رو زمین، پاشو میذاره رو زمین، دوباره
یادش میره.
فهمید؟ اینو خدا گله میکنه. فهمید؟ این حالت استرارتون رو دائم حفظ بکنید. اگر این حالت استرار دائم شد، انسان از اسباب عبور میکنه، مسبب الاسباب رو پیدا میکنه، به امنیت حقیقی میرسه. نهت فرمودین اون تا متاسفانه ما همی که دوباره بساط درست میشه، بود کردم اونو به پا میکنیم، یعنی دوباره راحت رو زمین تکیه میکنیم، خیال میکنیم زمین سفته. خدا هم گله میکنه، میگه نمیترسید تو زمین فروتون ببره، زمین سفتر از آب نیست. همین تو من یخصفه بکنم جانب البر ازای نهت بکنید ما رو. اگر خدای متعال ما رو تو شرایط استرار قرار داد و تو اون شرایط خدا رو پیدا کردیم، هیچگاه مواظب باشیم اون شرایط دیگه از دست ندیم.
اصلا چون به اون حالت هم برسیم، به حالت استرار، و اون حال اگر برای ما پیش بیاد، خدا هم خیلی به ما توجه میکنه دیگه قطعا.
ببینید اون حالت استرار رو گاهی خدای متعال پیش میاره دیگه، ما خودمون نمیریم به سوی ایجاد اون حال. مؤمن خودش باید برس به سوی ایجاد اون حال. موتو قبل ان تموتو. یه بار آدمو میمیرانن، اسباب تو ازت میگیرن، مگه مرگ چیه؟ چرا ما از مرگ میترسیم؟ مگه مرگ غیر از این است که این اسباب از ما گرفته میشود، این چشم و گوش و زبان؟ مگه تا حالا اینا کاری بوده؟ چون ما به اینا تکیه داریم،
خیلی جدی گرفتیمش.
آره. یه موقع موتو قبلا تموتو، خودمون اینا رو از کار میندازیم، میگیم شما که کاری نیستیم، خلعشون میکنیم، از بت کدمون میریم بیرون، مهاجرت میکنیم، موحد میشیم. میگه بعد اینجوری باشید، اینجور نباشه که حالا وسط دریا موحد باشید، میرید رو ساحل دوباره مشرک بشید. دائم بعد این حالت در شما باشه. وقت اولش هم بسیار دشواره، چون عبور از بت‌ها و تعلقاته، ولی بعد انسان به یه امنیت پایدار میرسه. دیگه برش فرق نمیکنه کشتی، دریا، مرگ، زندگی. حتی من گاهی عرض میکردم یه بسم الله میگه، پاشو میذاره اونور میره تو عالم برزخ. چرا؟ چون چیزی نمیشه، این اسباب ازش گرفته میشه. و مگه تا حالا شما کاری بودید که بعد از این اناد میکنی؟
بله.
گفت نشست پشه رو درخت چنار، گفت خودتو بگی میخوام بپرم، گفت مگه تا نشستی من متوجه شدم که حالا میخوای بپری. مؤمن وقتی هم که تو این دنیا هست متوجه دنیا نیست، بهش میگم برو، میگه چشم، کاری نداره که،
قبلا اصلا رفته دیگه،
منی موتو قبلا انتم.
بله، بسیار خیلی نکته ظریف و خوب و نکات خوبی بود، الحمدلله. خیلی خوب حاجی امیر باقری، خدمتتون هستیم و ادامه فرمایشات شما رو می‌شنویم برای استفاده بیشتر. و
من دو نکته کوتاه رو تو نوشته پایانی ماه عرض بکنم. یه نکته اینه که به شدت مراقبه کنیم اون چه در ماه به دست آمده از دست ندیم. این تعبیری که حضرت در اون خطبه شعبانیه‌شون فرمودن درهای بهشت بروتون باز شده، دعا کنید بسته نشه. درهای جهنم بسته شده، دعا کنید باز نشه. شیاطین در قل و زنجیرن، دعا کنید که اینها باز نشن. یعنی که انه می شود انسان وقتی وارد بهشت ماه رمضان شد دیگه بیرونش نکنن. دیدید آدم میتونه وقتی وارد نماز شد یه جوری وارد نماز بشه که وقتی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هم میگه، از اون معراجم بر میگرده، از وادی نماز بیرونش نکنن. بشه الذین هم فی صلاتهم
دائمون،
یعنی دائم تو اون حالت هست، حالت نمازش ازش گرفته نمیشه، اون حالت قرب و حضورش. یه عده‌ای هستن که به عکسه، تو نمازشون هم که هستن در بازارن. ما یه جوری باشیم که دائما در صلات خودمون دائمی باشیم. عده‌ای از حرم امام رضا که میان بیرون، شیطان همون دم در وایساده همه چی ازشون میگیره. عده همیشه تو حرم امام رضا هستن، میگه وقتی رفت تو حرم امام رضا بیرون نمیره، میگه یه کاری کنید از ماه رمضان بیرون نرید. این یک نکته. در روایت است به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردن اصحابشون یا رسول الله، ما محضر شما که میایم حالت خوف و عرض کنم علاقگی به دنیا در ما پیدا میشه، گویا بهشت رو میبینیم و جهنم رو میبینیم، این حالت در ما زنده میشه. برمیگردیم شممن الاولاد، بوی اهل بیت که ما میخوره بچه ها،
تو با روز از نو روزی از نو،
آرام آرام حالات میره، گویا اصلا این حالت نبوده. ما منافقیم، دروغ هستیم، یه جور پیش شما پشت سر، یه جور حضرت اون، این نفاق نیست. ولی یه هشدار دادن، فرمودن زاکه خطوات شیطان یرقبکم فی الدنیا، قدم های پنهانی شیطانه که شما از دنیا کنده شدید، او شما رو ترغیب به دنیا میکنه. بعد فرمودن اگر اون حالتتون رو حفظ میکردید، اون حالتی که وصف کردید، لصافحتکم الملائکه و لمشیتم علی الماء، ملائکه با شما مصافحه میکردن، یعنی کارتون به جایی میرسید که اهل عالم ملائکه میشدید، ملائکه بهتون دست میدادن، قواعد این عالم ازتون برداشته میشد، رو آب را میرفتید، رو آب را میرفتید، یعنی این دیگه ما یه قواعدی داریم تو این دنیا هستیم، عالممون که عوض شه قواعدمون هم عوض میشه، فهمون رو آب را میرفتید شد مثل ملائکه. پس ببینید حالاتی که ما داریم در شرایط ضیافت الهی، مثل شب جمعه، مثل ماه رمضان، مثل شب قدر، مثل حرم معصوم، این حالات رو باید مراقبه کرد از بین نره. البته شیطان هم دم در ایستاده از ما.
مراقبش یعنی چی؟ یعنی چی کار باید بکنیم که این مراقبه خیلی جدی تر بشه؟
اول توجه به سرماست. مثل کسی که طلا تو جیبشه مراقبه میکنه یا نه؟ غافل شدی خب میبرن. باید حواست باشه این سرمایه است و بدون این سرمایه دشمن داره. و خاصیتش چیه؟ خودت شروع میکنه حفظ کردن، میبینی نمیتونی حفظ کنی، التماس میکنی، التجا میکنی. میری سرمایه‌تو میذاری تو بانک. میگه خدا من نمیتونم. ولی اگه غافل شدی که من سرمایه‌ای دارم، خب میبرن، هیچ کاری نمیشه کرد. پس ببینید اول آدم توجه کنه بابا این سرمایه است که خدا به من داده،
بدون این سرمایه رو داری،
حاصل ضیافت بدون از اوست، بدون این سرمایه دشمنم داره. بیرون ماه رمضان وایستاده دیدید من آدم دیدم 30 شب نماز شبش هم میخونه، روز عید فطر که گذشت روز بعد نماز صبحش قضا میشه، این همون نیست که شیطان برده؟ خب بعد بی خدا این سرمایه شب زنده داری و شیطان پشت در ماه رمضان وایستاده در قل و زنجیر بود دیگه، خدای تو بازش نکن، این معنیش همینه. خدا من از بهش بیرون نکن، تو بهش بودم راحت عبادت میکردم، از بهش بیرونم کنی دیگه عبادت سخت میشه. خدا من از بهش بیرون التماس میکنه، میگه خدا این نعمت از من نگی، محرمزون از من نگی، من دائم تو محرمزون باشم. بس ببینید اول خودش میخواد حفظ کنه، به عجز میرسه، پناه میبره، اون وقت براش حفظ میکنن نعمت رو. اگر غافل شد تو شیطان میبره، برمیگرده سر پله اول، محرمزون اول، دوباره روز از نو روزی از نو، دوباره عید فطر همان و همان. این به درد نمیخوره، ما باید عبادتمون هم افزایی داشته باشه. ولی از اساس ببینید 40 سال نماز میخونیم، آثار نماز در ما نیست، پیداست هر نمازی که خوندی شیطان هنوز به نماز دومی نرسیده، آثارشو برده. و الا این نماز اگر رو هم افزایش پیدا میکرد، بعد یه چیز دیگه از توش در میامد. پس اینم یک نکته که ما به شدت مراقبه کنیم که اون چه در این ماه به ما دادن حفظ بکنیم. و نکته آخر اینه که تو روز پایانی ماه همه اعمالمون رو دست ولیمون بسپاریم و بگیم اون بر ما حفظ کنه. حالا بهترش هم اینه که هدیه به ولیمون کنیم، اون که محتاج نیست. این هدیه معناش اینه شما بر ما نگه بدارید. من یادم یه قمخشی داشتیم تو دوره نوجوانی و کودکیش، میخواست عیدی بگیره از یه بزرگی، هر چی گرفته بود میرفت بهش عیدی میداد، میگفت من آی فلانی این عیدی من به شما، اینو میداد معلوم بود چی میخواد بگه، حاصلش هم معلوم بود چه اتفاقی میفته. ما بعد اعمالمون رو بسپریم. مرحوم سید طاووس در اعمال شب قدر میگه، شب نیمه شعبان، میگه آخر شب معجب نشید به عملتون، هیچی ندارید، خودتون رو دست خالی ببینید، مبادا روز آخر ماه رمضان معجب بشید. ما روزه گرفتیم، اگه معجب شدید هیچی نمیبرید از ماه بیرون. بگید خدای همش توفیقتو بود، این توفیقات رو حفظ کن، بدید دست ولیتون، به امام زمان بگید شما این ناقابل رو از طرف ما به خدا عرضه بدار، بسپرید به حضرت که براتون حفظ بکنن. و به خصوص اون روایت هم بخونم که قرآن هایی که تلاوت کردید فرمود هدیه کنید به معصوم. روایت اینه، به موسی بن جعفر عرض کرد که پدرم از جدتون پرسید آقا روزی قرآن بخونیم؟ عرض کردن بله. بعد در ماه رمضان حضرت فرمودن بله، گفت بعد از اون تلاش میکرد گاهی 40 تا قرآن در ماه رمضان بخون. حالا مقدار تلاوت قرآن یه بحث دیگری است. 40 تا قرآن تلاوت میکرد، گفت منم همین روش رو یاد گرفتم به اندازه توانم، گاهی کسالت دارم کمتر گاهی بیشتر، ولی شبیه قرآن رو سعی میکنم بخونم. بعد به حضرت تذکر آخر ماه که میشه روز عید فطر شروع میکنم هدیه کردن، یه قرآن ختم نبی، هدیه نبی اکرم میکنم که امیرالمومنین صدیقه تا به شما برسه. آ مزد من چیه؟